در مقابل اون خیلی موضع سریعی رو گرفته. کلیت این فضا در چارچوب اون سیاست‌های اقتصادی مرسوم به حمایت‌گرایی قابل تحلیل و ارزیابی هستش، که جالب هم هست کشورهای غربی، آمریکا و اتحادیه اروپا سابق بر این جزء سردمداران تجارت آزاد و مفاهیمی مثل جهانی سازی بودند. اما وقتی که بحث منافع در تعامل با کشور چین و جلو افتادن چین از اونها در مسابقات اقتصادی مطرح میشه، عملا با سیاست‌های حمایت‌گرایانه در مقابل این جریان جهانی سازی قرار میگیرن.
شما فکر میکنید که این وضعیت به نفع معادله‌های اقتصادی روسیه تموم بشه؟
حالا به طور غیر مستقیم، اولا که اینو باید توجه داشته باشید که چینی ها معاملاتشون و معادلات اقتصادی سیاسی خودشون رو فارغ از اثرپذیری از طرفهای ثالث تنظیم میکنن عمدتا، و یه اصلی رو هم در سیاست خارجی خودشون و در تجارت و اقتصاد بین‌المللی خودشون دارن تحت عنوان عدم تعهد، و بهش هم میگن اصل مترقی عدم تعهد. به این معنا که اگر حتی از همپیمانان چین تهدیدی متوجهش بشه، چینی ها وارد اون نمیشن. یک سیاست اقتصادی و منافع ملی محور مطلق هستش. بنابراین به طور مستقیم خیر، اما حتما به طور غیر مستقیم اثراتی رو در مسائل اقتصادی مربوط به روسیه و البته مناطق مختلف جهان خواهد داشت. هرچند که بحث تعرفه که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا اخیرا مطرح کردن بعید به نظر میرسه با توجه به حجم روابط اقتصادی کلانی که بین چین و این کشورها وجود داره چندان موضوع جدی باشه. کما اینکه بیانیه‌ای که چینی ها در اعتراض به این صادر کردن، به این موضع اتحادیه اروپا صادر کردن و اعتراضی که شده چند ساعت قبل از سفر مقام ارشد اقتصادی آلمان به این کشور بوده. بنابراین بیشتر به نظر میرسه که چون کسی که بیشترین ضربه رو خواهد خورد در وهله اول خود اتحادیه اروپا خواهد بود، و اروپایی ها اصلا خواستار همچین مسئله نیستن.
ما در فواصل مختلف شاهدیم که گهگاه مثلا آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه یا شرایدر در آلمان سفر به پکن میکنن. فکر میکنید چینی ها در صدد جذب این قطب‌های قدرت هستن برای خودشون؟
دو تا وجه داره این سوال شما. یک بحثش بحث موضع چینی ها هست که حتما در صدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و تعامل و گسترش ارتباطات اقتصادیشون با کشورهای مؤثر جهان مثل آلمان هستن که جزو کشورهای صنعتی برجسته است. یک بحث دیگه بحث ظرفیت‌های چین و خاصه کشورهای اروپایی است. ببینید امروز کشور چین مثل یک باتری خیلی بزرگی هست به عنوان کارخانه جهان، که خیلی از اقتصادهایی که با مشکلات فراوانی بعد از رکود اقتصادی مواجه شدن خودشون رو به این باتری بزرگ متصل میکنن و شارژ میشن و خیلی از مشکلاتشون رو مرتفع میکنن. بنابراین یک حالا تو اصطلاح چینی بهش میگن تعامل برد برد، و همونی هست که در زبان لاتین وین وین بهش گفته میشه. یکی از مبانی سیاست خارجی چین برد برد هست. بر این مبنا هم به نفع چینی هاست، هم به سود کشورهای اروپایی است که خودشون رو با کارخانه جهان متحد و متصل میکنن و از این طریق در راستای منافع مورد نظر خودشون هم گام برمیدارن.
آقای دکتر، ترنوور مالی چین و اتحادیه اروپا رقمی نزدیک 800 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلاره. سوال اینجاست که چینی ها دنبال چی هستند دیگه با این رقم بالا؟
ببینید چینی ها اولا که اصلا رویکرد چین در حوزه مسائل اقتصادی در چارچوب مسائل بین المللی بازدارندگی نرم از با ابزارهای اقتصادی است، چون که برگ برنده در حوزه اقتصادی با توجه به رقم جی دی پی و حالا میزان صادرات و وارداتی که این کشور با کشورهای مختلف داره، اینکه با بیش از 100 کشور جهان چین شریک اول تجاری و مقصد اول صادرات و واردات این کشورها هستش، خب اینها مزایای فراوانی رو متوجه چین میکنه. یک عبارت خیلی حکیمانه هست که میگه اصلی ترین برنده فرایند جهانی سازی کشور چین بوده. جالب است که فرایند جهانی سازی رو غربی ها شروع کردن و خب انتظار داشتن مثل ژاپن تا یک جایی چین پیش بره و بعد بتونن مهارش بکنن، اما مهار چین در فرایند جهانی سازی از اختیار کشورهای غربی خارج شد و عملا امروز چین به اصلی ترین برنده جهانی سازی تبدیل شده. در مجموع به نظرم چین از تعامل گسترده‌ای که با کشورهای اروپایی، آفریقایی و حتی آمریکای جنوبی داره پیگیری میکنه و حتی غرب آسیا و منطقه خود ما پیگیری میکنه، دستیابی به یک معادله کلان ژئوپلیتیک و یک بازدارندگی اساسی در نظام بین الملل هست بر اساس قطب بندی که نوظهور هست و در حال شکل‌گیری هست نظام بین‌الملل، که توی این فضا چین هم یکی از قطب‌ها خواهد بود. و وقتی که شما روابط اقتصادیتون با کشورهای مختلف به این گستردگی باشه، قاعدتاً کشورها نه تنها جرأت نمی‌کنن که کشورهای دیگه هم دیگه به سمت و سوی تقابل با شما نمیتونن حرکت بکنن و به این میگیم بازدارندگی نرم. چین به شدت در دستور کار قرار
داره. آقای دکتر، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. ما میتونیم نتیجه بگیریم که پس این اتفاقات و حوادث بخشی از ضایعات انتقال قدرت از غرب به شرق، درسته؟
دقیقاً همینطور هست. ببینید، یک فرایندی توی یک دهه اخیر شروع شده که من از اون تعبیر میکنم به عنوان تخلیه آرام پتانسیل قدرت از آتلانتیک به سمت پاسیفیک. این یک اتفاق کلانی هست که تمام این معادلات اقتصادی، اتفاقاتی که در جنوب شرق آسیا، مسائلی که در آسیای مرکزی و غرب آسیا و به تبع اون در اروپا داره میفته، همه اینها حاصل این انتقال آرام قدرت هستش و از قضا این چیزی هستش که کشورهای مختلف هم این رو پذیرفتن. منتها طبیعی هستش که در فرایند انتقال قدرت، قدرت مسلط به ایالات متحده هست و هژمون غالب هست، مقاومت هایی رو از خودش نشون بده و طبیعتاً کشورهای همسو با اون مثل اتحادیه اروپا هم در مواردی ضرباتی رو به این قطب نوظهور وارد بکنن که همین اتفاقی که موضوع مصاحبه ما هستش همین بحث هسته. بنابراین من با شما موافق هستم که تمام اینها تابع اون انتقال قدرت هست. بس.
ممنونم آقای وفایی عزیز، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خیلی متشکر، خدا نگهدار.
شما خداحافظ.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy report for the New York Times, and it joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده است از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منفی اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اشتباه واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته از
در ظرف 48 ساعت گذشته 23 هزار کلمه در جهان فقط در رابطه با انتخابات ایران و مناظرات بایدن و ترامپ در کاخ سفید که در آستانه انتخابات هستند در جهان منتشر شده و این خود نشان دهنده عمق توجه و نقش رسانه‌ها در انتقال مفاهیم در جهان است. آقای نعیمی عزیز از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای سجادی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. وقت همگی بخیر باشه، امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. در خدمت
شما. خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای سجادی، عناوینی که برای این هفته در واقع آماده کردیم، خب پنج عنوان هست. از اکونومیست اولیش هست که در واقع به این موضوع بپردازیم. سرمقاله رفته با این عنوان که آیا زغال سنگ طلای جدیدی هست؟ فرصتی که در واقع ذخایر معدنی در اختیار کشورها قرار میدند بستگی به نعمتهای خدادادی است که خداوند در اون سرزمین ها قرار داده. خب به هر حال تحلیلی که اکونومیست داره که با توجه به بحران انرژی که در واقع یکی از چالش‌های پیش روست و با توجه به اینکه به هر حال بعضی از کشورها رفتن به این سمت که میخوان از انرژی‌های تجدیدپذیر هم استفاده بکنن ولی حالا در نسبت و درصد موفق بودنشون متفاوت هست، بر لزوم استفاده از زغال سنگ و اهمیت این کالای معدنی استراتژیک در واقع اقتصاد کشورها تأکید کرده و گفته که به این سمت داره میره که در واقع این ماده معدنی به عنوان یک طلای جدید در واقع به کار گرفته بشه. من اشاره بکنم حالا که این موضوع اکونومیست رفته به وضعیت کشور خودمون که خدا رو شکر در کشوری هستیم که به گفته همه کارشناسان زمین شناسی از نظر زمین شناسی ما در بهشت زمین شناسی قرار داریم.
درسته.
مواد معدنی و ظرفیت‌های معدنی متفاوتی داریم، از جمله زغال سنگ که یکی از کشورهای غنی هستیم در این زمینه. ما معادن زغال سنگ بسیاری داریم که دارن در کشور ما فعالیت میکنن. با این پیش بینی که کارشناسان اکونومیست کردن و در واقع موضوع که بهش پرداختند، نشون میده که در آینده ما بیش از گذشته حرف برای گفتن خواهیم داشت انشاءالله. امیدواریم که این محقق بشه.
خلش.
عنوان دوم رو بریم به فاینانشیال تایمز بپردازیم. اشاره کرده که لبه های متریک تورم تدریجی فدرال رزرو به 2.6% کاهش پیدا کرده. حساسیتی که وجود داره روی در واقع نرخایی که فدرال رزرو اعلام میکنه به عنوان نرخ بهره و کاهش اون منشأ تصمیم گیری های کلان نیست در اقتصاد کشورها، در اقتصاد جهانی، که از این موضوع، از این منظر به این موضوع پرداخته. وال استریت جورنال به بحث بازار یخزده مسکن در امریکا پرداخته که اشاره کرده که این بازار شاخصهای اقتصادی رو منحرف میکنه. رکودی که در بخش مسکن در امریکا هست طبیعتا بخش های دیگر رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته به این موضوع هم باید اشاره بکنیم، کلن اقتصاد مسکن اقتصادی است که همه جنبه ها رو تحت تاثیر قرار میده. حالا رکود در مسکن میتونه همه بخش ها رو در واقع تحت تاثیر قرار بده. عنوان بعدی که اینجا میبینم جلوی خودم گاردین هست که در واقع از قول بانک مرکزی بریتانیا هشدار داده که موج جهانی انتخابات ممکنه که سیستم مالی بریتانیا رو تحت تاثیر قرار بده. خب ما در اروپا چند انتخابات رو در پیش رو داریم، در ایالات متحده همینطور، حالا در کشور خودمون هم که به هر حال بود و اینطور که اعلام کردن به هفته آینده هم کشیده شده موضوع. همه اینها نشون میده که فاکتورها و عوامل متغیر در سیاست‌های اقتصادی کشورها متفاوت هست و هشدار بانک مرکزی انگلستان از همین منظر هست که این بلا تکلیفی که در سیاست‌های خارجی هست و مراجعه این که با آرا و افکار عمومی دارن و این که آرا و افکار عمومی کدام سیاست اقتصادی رو میپسنده طبیعتاً به سیستم مالی بریتانیا اینطور که در این سرمقاله به اشاره شده آسیب خواهد زد. عنوان آخر رو هم بگم از قول فیگارو که به عنوان مهمترین چالش اقتصادی فرانسه به بدهی ها اشاره کرده و گفته بدهی ها بی‌ثباتی سیاسی فرانسه رو بدتر خواهد کرد. این در واقع تأثیری است که شرایط اقتصادی میتواند در مسائل سیاسی داشته باشه. خب ما در فرانسه هم انتخابات داریم و حالا باید ببینیم که به چه سمت و سوی پیش میره.
ممنونم آقای نعیمی عزیز، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خدا نگهدار.
خداحافظ. مقامات کاخ سفید در دیدار با فرستاده ویژه نتانیاهو روز گذشته اعلام کردند که اسرائیل در یکی از بدترین شرایط بحرانی خود از 1948 تا کنون به سر می‌برد. تل‌آویو اعلام کرده است که 56% سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جنگ غزه از دست رفته است. مقامات تل‌آویو معتقدند که اگرچه آمریکا به ما هشدار داده که تحت هیچ شرایطی وارد جنگ با جنوب لبنان و حزب‌الله نشوید، ما در این زمینه درنگ میکنیم. مقامات ارشد کاخ سفید اعلام کردند که اسرائیل تحت هیچ عنوانی قادر به مقابله با حزب الله نیست. در حداقل ترین شرایط در روز اول 1000 صهیونیست جان خود را از دست خواهند. به رغم گذشت 9 ماه از آغاز جنگ غزه و حملات وحشیانه اسرائیل به این باریکه استراتژیک، تاکنون نه تنها اسرائیلی ها نتوانستند رهبران اصلی حماس همچون محمد زیف یا احد یا سرور را پیدا کنند، نه تنها نتوانستند که نارها و نوارهای زیرزمینی را بشکافند، بلکه اجماع جهانی علیه خود را شکل دادند. اسرائیل‌ها به این نتیجه رسیدن که بدون کمک آمریکا قادر نیستند حتی 24 ساعت در منطقه غزه دوام بیاورند. خروج ثروت از اسرائیل، عدم پاسخگویی نتانیاهو، پاسخگویی او به دادگاه و سرانجام شکست او در قبال مسائل سیاست جاری جهانی از ضایعات حمله یک دست به اسرائیل و غزه بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که باعث شگفتی و تأسف است که چرا اسرائیل به عنوان اولین ارتش خاورمیانه و ششمین ارتش جهان در پس گروهی به نام حزب الله بر نیامده است، گروهی که حتی کوچکترین اثر و در قبال مسائل عظیمتری چون حزب الله قادر به پاسخگویی نیستند. حزب الله هزاران بار قویتر از حماس است و اگر جنگی در بگیرد جز فنا نابودی برای اسرائیل در پیش نخواهد بود.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم اکرام سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات ها
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
و ما سخن پایانی هفته. در کشورهایی که نمادهای مدنیت و دموکراتیک همچون انتخابات رعایت می شود، رشد نمو و درک عقلانیت آن کشورها ثابت می کند. وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا در مقطع جنگ جهانی اول با اعلام این نظر معتقد است که از منظر اقتصاد جهان البته این کشورها هزینه بیشتری را پرداخت می‌کنند و البته در مدار ما قرار نمی‌گیرند. بنیاد وودرو ویلسون معتقد است که در زمینه انقلاب‌های رنگی فرد نظریه پردازی می‌کند، گفته است کشورهای متحد ما معمولاً دیکتاتورهایی هستند که مادام العمر در قدرت باقی می‌مانند. کشورهای دارای انتخابات به دلیل عقلانیت بیشتر در مدار خود حرکت می کنند. خداحافظ.
صدای شماست. صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلاً اینجا مستقیم
در حال حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد صدای شماست که شنیده می شود. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می شود.
Thank you. نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
سلام سریه. سلام
افسریه. بخصیتونم که
سلام افسریه.
اشتباه نری یا حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین تر خطر بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تهش مشتری هم خاطر جمعه و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
تابستون کولرم خرابه، بگو بیاد آجاره. آجاره یه کاره. خونه کثیف مهمونم تو راهن، بگو بیاد آجاره. آجاره نصب میکنم آجاره. آجاره محدودیت نداره. آجاره عباس تعمیرات ساختمون و لوازم خونه. چاره یه کارا چاره.
کار تیمی همیشه جواب میده. تیمی که با مهارت کارها رو تمیز و به موقع انجام بده. اما هماهنگی توی کار تیمی از همه چیز مهمتره. هماهنگی در کیفیت و کارایی و قدرت و زیبایی. وقتی یک تیم یک دست از ماشین ظرفشویی و لباسشویی جی پلاس توی خونه باشه، دیگه خیالت از تمیزی ظرفا و لباسا راحته. ما دوتا، شما همه. ماشین ظرفشویی و لباسشویی جی پلاس.